أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میکنم که بحثمون در طایفه دوم از اخباری بود که بسا دلالت میکند که هیچ قیامی و هیچ حرکتی و تبعیتی از حرکتی برای تأسیس حکومت اسلامی جایز نیست و اطلاق زمان غیبت رو هم شامل میشه. از این جهت معارض است با اون ادله‌ای که ما ازش استفاده کردیم، مشروعیت تأسیس حکومت در زمان غیبت ولی امر. خب این در این رابطه چند تا روایت خوندیم. روایت صحیح سدیر بود، روایت بعدی بود که با سندش معتبر بود، عرض میکنم که و دیروز هم روایت مفصلی رو که در غیبت نعمانی ظاهراً به سند معتبر از امام صادق علیه السلام نقل شده بود خدمتتون خوندم. خلاصه مفادش هم این است که هیچ حرکتی برای تأسیس حکومت اسلامی نباید بشه تا امارات قیام هسته ولی امر جل الله تعالی فرجه الشریف ظاهر بشه و به دنبال اون مردم راه بیفتن. این اطلاق این ادله بود. حالا دو سه تا روایت دیگر، باز روایت زیاد است، من اینجا 16 تا روایت جمع کردیم، ولی دو سه تا دیگر از روایاتی که سندشون مخصوصا دو تاش سندش معتبر است میخونیم خدمتتون تا بعد ببینیم باید چه کرد، آیا معارض میشن در مقام جمع، باید بگیم تعارض را تساقط میکنن یا راه دیگری برای جمع اوقلائی هست. عرض کنم که یکی دیگر از این روایات، روایتی است که اینجا روایت 11 قرار گرفته. روایت اینجا نوشته شده که ما رواه الکلینی به سند معتبر عن الفضل الکاتب، که مرحوم کلینی در کافی به سند معتبری از فضل کاتب نقل کرده. خود فضل کاتب صیغه است، سندی که ایشون داره تا به فضل میرسه این در روضه کافی است، ماست جلد 8. عرض کنم که سند روایت این است، محمد ابن یحیی که صیغه است. نوشته جزیرش جلد 8 صفحه 274 و در وسائل هم باب 13 از ابواب جهاد عدو صفحه 37. عرض کنم محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین و ابن خطاب صیغه است، هر دوشون صیغه هستن دو بزرگوار. ان عبدالرحمن ابن ابی هاشم، این عبدالرحمن ابن ابی هاشم در رجال نوشتن که این اسناد اینجا اسناد به جدشه به عنوان کنیه عبدالرحمن ابن ابی هاشم، ولی این جد پدرش باید باشه، چون عبدالرحمن ابن محمد ابن ابی هاشم پدر، یعنی جدش محمد است، اون وقت اون جد پدرش ابن ابی هاشم است. و بالاخره عبدالرحمن ابن ابی هاشم را نجاشی توصیف کرده بود سقتون. و اون دو نفر هم که سقه بودن، بعدم میرسه به همین فضل کاتب، فضل کاظم، فضل کاتب هم توصیف شده. روایت معتبر و سند است. متن روایت قال کنتو اند ابی عبدالله علیه السلام خدمت از صادق سلام الله علیه بودم، فعطاه کتاب و ابی مسلم، نامه ابی مسلم خدمت حضرت آمد. حالا این ابی مسلمی بوده که به نفع شاید به اسم حضرت رضا سلام الله علیه قیام کرده است، منتها نگذاشتن دو به دست یعنی عباس افتاده یا کسی دیگه، شاید همون ابی مسلم معروف باشه. عطاه و کتاب و ابی مسلم، نامه ابی مسلم آمد خدمت صادق فضل کاتب میگوید، فقال لیس لکتاب که جوابون، نامت جوابی نداره، اخرج عنا، از میان ما از مجلس ما خارج شد. خب لابد افراد هم شنیده بودن که ابو مسلم داره قیام کرده است و چه بسا مردم را به هست به امام معصوم دعوت میکنه. به هر حال حضرت همون اخرج عنا لیس لکتاب جواب، فجعلنا یسار رو بعضنا بعضا، ما شروع کردیم که سر به گوشی بعضمون با بعض دیگر صحبت میکنیم که مثلا خب این که اقدام و قیام خوبی کرده، چرا مثلا تو ذهنمونی بود که چرا باید حضرت این طور بفرمایند. فقال ایشی انتصارون، چی با هم داری سر به گوشی میکنید، سر و راز به هم میگید؟ یا فضله ان الله عز ذکره لا یعجل لعجلت العباد، خداوند عز ذکره که یادش عزت دارد، لا یعجل عجله نمی کند به خاطر اینکه مردم عجله می کنند. که حالا خود این ابی مسلم رو به طور کلی رد نکرده اصل قیامش رو که هدفش بد باشه، لا یعجل لعجلت العباد، خدا به خاطری که مردم عجله میکنن عجله نمیکنه، کاری که باید انجام بشه در زمانی در اون زمان نه زودتر از اون انجام میگیره. لا یعجل لعجلت العباد ول ازالت و جبل ان موضعه، از بین بردن کوهی از جای خودش رو بکن انسان، کوهی رو از جای خودش رو جای دیگه ببره با اینکه کار بسیار مشکلیه، ولی ازالت و جبل ان موزه ایسر و من زوال ملکن لم ینقض عجلو، آسان تر است از این که انسان یک ملکی را که هنوز عجل و سر رسیدش نرسیده بخواد از بین ببره. یعنی اینا زودتر از حد و از زمان دارن حرکت میکنن. لعزالت و جبل ان موزه ایسر و من زوال ملکن لم ینقض عجلو. ثم قال، بعد فرمود حضرت صادق سلام الله علیه این فلان ابن فلان ابن فلان، این حالا اسمم برده ایشون به عنوان فلان ذکر میکنه یا نه، فلانی پسر فلانی پسر فلانی، همینطور چند تا پسر فلانی هم آورد، حتی بلغ سابعه من ولد فلان، تا به اون نوه هفتمی رسید، هفتمی از ولد فلانی که حالا فلانی هم کی بوده ذکر نشده، شاید از بنی عباس بودم یا نبودم. مثلا این فلان و فلان و فلان، یعنی اینها باید بیان و نمیشه مقابلشون استاد. یه همین این مقدار رو فضل از فرمایش حضرت دهان کنیم. قل تو فمل علامه، پس نشونه این که مثلا ملکی که ینقضی عجله رسیده است و باید قیام کرد چیه؟ فیما بیننا و بینک جول تو فداک، با چه نشانه ایم اون قیام رو بشناسیم؟ قال لا تبره الارض یا فضل، از بین نمی رود زمین، زمین باقی میموند ای فضل، حتی یخرج از سفیانی، تا اینکه سفیانی خروج پیدا بکنه. فعضا خرج از صوفیانی ف عجیبو الینا، اینجا اجابت کنید و به سمت ما بیاید. لابد وقتی که صوفیانی اومد از ناهی ما هم حرشتی میشه و ف عجیبو اجابت کنید، پاسخ مثبت بده به سمت ما بیاید. یقول ها سلاسن، سه بار این جمله رو فرمودن که فعضا خرج از صوفیانی ف عجیبو الینا و هو من المحتوم، این خروج سفیانی از امور محتومه است که اینطور نیست که جز قدر باشه که بشه تغییر پیدا کنه، بلکه قضا است که حتمی است و از قطعی است. فیضا خرج از صوفیانی فعجیب بودن. ملاحظه میکنید که اینها اصل قیامی بوده، معلوم میشه مال ابو مسلم، نامه هم اون نوشته به حضرت صادق، لابد وضعیت رو به حکم جویا شده، حضرت هم لیس لجواب لکتاب که جوابون اخرج انا جواب شده، در مقابل سر بگوشی هم که اینا میکردن که چرا مثلا امام اینطور جواب دادن، فرموده است که قبل از وقت نمیشه کاری کرد و باید صبر کرد تا صوفیانی بیاد. صوفیانی هم بحث به روایات عدیده متواتره جزء علامات ظهور هست، ولی هم از الله تعالی فرجه و شریف است. هست مفاد حدیثی میشد که باید صبر کنید و قیام نکنید تا علائم و مقدمات ظهور هست مهدی سلام الله علیه پیدا بشه. قهرن هر حرکتی قبل از او محکوم به این است که مطلوب نیست. وقت با اون روایاتی که ما خواستیم بگیم که تأسیس حکومت اسلامی در زمان غیبت که قهرن به دست غیر ولی امر معصوم علیه السلام هست جایز است، جور نمیاد. این هم این روایات که سندش هم معتبره، به اون روایات سعی میشه. این دو ستا روایت دیگه اینجا ذکر شده از غیبت نعمانی، عرض میکنم که از ابی المرهف که خودش معتبر نیست، از این جهت ما اینو نمیخونیم، تا اینکه میرسیم به روایت دوازده و سیزدهش اینطوره، این نمیخونیم. روایت چهاردهم که این تو نوشته آمده، ما رواه الکلینی به سند معتبر عن عمر بن حنظله، باز روایتیست که مرحوم کلینی در همون روضه کافی به سند معتبر اینجا نوشته شده، عن عمر بن حنظله نقل کرده. خود عمر ابن حنظله را در رجال اردبیلی دارد که وقت وثقه الشهید الثانی، خودشون توصیف کردن و روایتی هم نقل شده است که از یزید ابن خلیفه، که خود یزید ابن خلیفه تصریح به وثاقتش نشده ولی نگفتن دوم ضعیفه، که یزید ابن خلیفه ظاهرا خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که عمر ابن حنظله برای ما یک وقتی برای اوقات نماز آورده. حضرت فرمود اذن لا یکسب علینا، دروغ بر ما نمیبنده، که خود این هم توصیفه، ولی بالاخره توصیف ایشون همون توصیفی است که شهید ثانی بزرگوار کرده. این آخر روایت عمر ابن حنظله ای که از امام صادق نقل میکنه. سند تا عمر ابن حنظله روایت 14 عرض میکنم که این است، محمد ابن یحیی در روضه کافی، اینجا هم شما عرض کنم که در کافی جلد 8 صفحه 310 این روایت نقل شده، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، چه هر دوشون بزرگوار و ثقه هستن، عن علی ابن الحشم، علی ابن الحشم یا علی ابن الحشم غیر ثقه داریم یا علی ابن الحشم ثقه، ولی اون علی ابن الحشمی که احمد محمد ابن عیسی ازش نقل میکنه همون ثقه هست، علی ابن الحشم الکوفی هست. بنابراین تا اینجا سند خوب. عن ابی ایوب الخزاز که ایشون هم ثقه است، عن عمر ابن حنظله، بنابراین روایت اون رو متواتر سند. قال عمر ابن حنظله میگوید که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم که امام صادق می فرمود، خمس علامات قبل قیام القائم، 5 علامت قبل از قیام قائم سلام الله علیه است، که قهرن این علائمی است که مربوط به قیام هستی مهدی سلام الله علیه است. خب حالا ببینیم چی فرمودن. از صیحه آسمانی که در اون روایت دیروز هم که خوندیم بود، و صوفیانی 2، و الخسف فرو بردن زمین، جمعی را که اونجا هم بود که اون جمع رو خود جیش صوفیانی در حجاز ذکر شده بود، و قتل و نفس زکیه، نمیدونم تو اون روایات نبود، قتل و نفس زکیه، یک نفس زکیه هم کشته میشه نابجا، ولی یمانی، یعنی اون شخصی که از یمن منصوب به یمن ظاهرا میاد، و آدم بزرگواریه. این 5 تا علامت باید باشه تا این که حضرت مهدی سلام الله علیه قیام بکنه قبل قیام القائم. خیلی خوب، تا اینجا که حالا چیز دلالت بر این که جایزه عزیز نمی کنه. عرض میکنم که فقلت و جعلت فداک، من یعنی عمر ابن حنزله میگوید که من به حضرت صادق عرض کردم جعلت فداک، این خرج احد من اهل بیتک قبل هذه العلامات انا اخرج معه، اگر کسی از اهل بیت شما قبل از این علامات قیام کرد ما باش خروج بکنیم. یعنی اون خروج مشروع، این خرج احد من اهل بیتک قبل هذه العلامات انا اخرج معه. قال علیه السلام لا، نه. خب این انا اخرج، کسی که قبل از این علامات خروج بکنه ما باش خارج بشیم، فرمود نه، یعنی مشروعیت نداره خروج او که بر شما ممدوح باشه و جایز باشه خروج با او. و باز همین قهرن اطلاقی است که قبل از قیام حضرت قائم سلام الله علیه چون علامه پنجگانه هست خروج ها ممدوح نیست. این کیفیت استدلال بده باید. بعد عمر ابن حنزله میگوید که فلما کان من القد فردا که شد در قرآن این آیه رو خوندم، تلوت و هذه الآیه، تلاوت کردم این آیه رو از قرآن، ان نشاء ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین. اگر ما بخوایم یک آیه و نشانه الهی از آسمان بر مردم نازل میکنیم و گردنهای اینها نسبت به این آیه خضوع میکنه و همه قبول میکنن. عرض میکنم که این آیه در سوره شعرا آیه 4 هست. فقلت له، باز فردا که من آیه رو خوندم به حضرت صادق رفتم خدمت حضرت صادق عرض کردم که احیه سیحه، این که شما فرمودید یکی از اموری که قبل قیام قائم است صیحه هست، همین مفاد آیه هم همون صیحه هست که ان نشأن ننزل علیهم من السماء آیه، صیحه ای هست فظلت اعناقهم لها خاضعین، که تفسیر میکنید مثلا این آیه رو به همون صیحه یا نه، این اضافه است بر اصل مطلب روایت. فقال اما لو کانت خزعت اعناق و اعداء الله عز و جل، اگر این آیه‌ای که در این آیه هست همون صیحه‌ای که قبل قیام قائم است بود خضوع می‌کرد اعناق اعداء الله. پس این که آیه دارد که ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لا خاضعین، یعنی این به دنبال اون آیه اعناق اونها خضوع می‌کنه در مقابل این آیه و همه تسلیم میشه، با اینکه نسبت به اعداء الله در اول سوره شعرا این آیه رو داره، یعنی این دشمنان خدا هستند و اطاعت نمی‌کنند. یعنی این آیتنی که در این آیه هست اون صیحه نیست. خیلی خوب، به این کار نداریم دلالت بر مطلوب نداره نفیان یا اثباتن، ولی همین که فرموده است که اون 5 جهتی که ذکر کردن 5 علامات که متصل به قیام مهدی سلام الله علیه هست اگر نباشه این مشروعیت نداره، استدلال ما به همون تکه هست تمام میشه. اینم این روایت که سندش باز معتبره. یکی دیگه از روایاتی که و ظاهرش هم این است که حالا 5 علامات قبل قیام القائم، پس تا این 5 علامت نشه قیام هست مهدی سلام الله علیه نیست. وقت بگیم که پس هر قیامی که باشه تا قیام مهدی نباشه خضوع در مقابلش نباید کرد، این البته یه شبهه ای داره استدلال به این حدیث که این دلالت میکند که اون قیام حضرت مهدی سلام الله علیه احتیاج دارد به این که این 5 تا علامت داشته باشه، اما قیام دیگری که غیر قیام حضرت مهدی است مشروعیت نداره، ممکن است به این دلالت نداره. اون هم اون کسی هم که همین عمر ابن حنزله هم که سوال میکنه میخواد بگه که اگر یک کسی از ناحیه شما اومده اتاکم من جلت فداک ان خرج احد من اهل بیتکم، ما دنبالش بریم یا نه. یعنی این همش ممکن است قبل از حصول اون پنج علامت از اهل بیت شما کسی قیام کند که طبعا قیام قیام مهدی علیه السلام باشد، اما اون که قیام غیر مهدی تحقق پیدا نمی کنه و مشروعیت نداره، ممکن است کسی اعتراض کند به استدلال، به این استدلال، به این که دلالت می کند روایت بر عدم مشروعیت قیام غیر مهدی هم، و حالا که الان ما دنبال این هستیم که این قیام غیر هست مهدی سلام الله علیه هم مشروعیت نداره، این ممکنه این شبهه در استدلال به این حدیث باشه. یه روایت دیگر که روایت آخری است که من میخوام بخونم، این روایتی است که از کتاب غیبت نعمانی است. به سنده عن ابی الجارود، سندی که ایشون داره، حالا اینجا باز من امروز نگاه کردم در خود کتاب غیبت صفحه 194 حدیث دوم این باب است که این روایت رو از ذکر کردیم. این حدیثی که اونجا هست این است سندش. حدثنا احمد بن محمد بن سعید، یه احمد بن محمد سعید همون ابن عقده است که عرض کردم که مرد وصوبه. ان بعض رجاله، از بعض رجال خودش، یعنی بعض اشخاص که ایشون از این قال میکنه، اما کیه این بعض؟ همه اونهایی رو که احمد محمد سعیدش نقل میکنه معلومه ثقه باشن تا سندش تام بشه، این جهت سندش گیرات پیدا میکنه. ان علی ابن عمارت الکنانی، اونم نمیدونم چجوره وضعش، قال حدثنا محمد ابن سنان، محمد ابن سنان بهدرش حرفه، بعضی رو ثقه میدونن بعضی ها نه، حال برفرضی هم ثقه باشه همون ان بعض رجاله روایت مرسل میکنه و اون علی ابن عمارت الکنانی هم وضعش روشن نیست. ان ابی الجارود، این سنده، این روایت هم سند تمام نیست ظاهرا. حالا ببینیم متنش چیه. ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت له اوصنی، به حضرت باقر عرض کردم به من وصیتی بفرمایید. فقال اوصی که به تقوی الله و ان تلزم بیتک و تقعد فی دهماء هؤلاء الناس، وصیت میکنم تو را به تقوای خداوند که توجه به خدا و دستورات الهی داشته باشی و اینکه ملازم باشی از اتاقت بیرون نیای و تقعد فی دهماء هؤلاء الناس و بنشینی در جماعت، در اجتماع این مردم، یعنی مثل سایر مردم تو اونا باشی، از خونت بیرون نیاد. ده ماه به معنای عده کثیری است که خود مردم همه اون عده رو دارن، عدد رو دارن. و انتق ادفی و تق ادفی ده ماه ها اولا ناس و ایاک و الخوارج منا، و بپرهیز از این که با اون کسانی که خروج کردند از ما همراه اونها بیاد. و ایاک و الخوارج منا، اینجا مثلا ممکن است کسی استدلال بکند که هر کسی که خارج شود از اهل بیت حضرت نهی میکنه و غیر ممدوح و مشروع میدونه، به شما عرض کنم که خروج اونها رو و ایاک و الخوارج منا، اون وقت حالا پس دلالت کند که هیچ کس نمیتوند هر کسی که خروج کرد با او قیام بکنه، این مشکله. ممکنه و الخوارج منا، یعنی بپرهیز از این که با این گروه هایی که از اهل بیت هستند و خروج میکنند با اینها همراه میکنی. اما حالا اگر بعد از زمان ظهور و حضور ائمه علیهم السلام کسی قیام کرد با او هم نمیشه، مشکل. و یاک و الخوارج منا فانهم لیسوا علی شیء ولا الی شیء، اینهایی که خروج میکنن از ماها لیسوا علی شیء، نه بر یک مطلب حسابی هستند که یک عقیده درستی و مطلب اساسی داشته باشن که روی او قیام کرده باشن، ولا الی شیء، و به سمت مطلب حسابی هم نیستن. یعنی اینها یک هدف صحیحی ندارند، ولا الی شیء، و نمیخوان به سمت هدف صحیحی حرکت کنند، پس بنابراین تو با اینها نماش. این این قسمت روایت که روایت میکنه عمدش همینه. و ممکن است که بگیم که باز این عموم نداره، بلکه نظر داره به اون طوائفی که و گروه هایی که از اهل بیت علیهم السلام بودند و قیام میکردند، مثل زید ابن علی ابن حسین، مثل محمد ابن عبدالله ابن حسن که نوه امام مجتبی بوده، و مثلا مثل زید ابن موسی ابن جعفر که در اون روایت بود که وقتی زید خروج کرده بود دستگیر شد، مأمون به حضرت رضا عرض کرد به خاطر شما من به ایشون کار ندارم، و حضرت اون لا تقیس اخی زیدن به برادر من مقایسه به زید ابن علی ابن حسین نکن، که از خود کسانی که وابسته و بستگان ائمه علیهم السلام بودند هم خروج های متعددی داشتیم. حالا ایاک و الخوارج منا نهی میکند ابو الجارود رو از این که به این گروه ها بپیوندد، اما این که دلالت بکند که تا زمان هست ولی امر هم مسئله این طوره، ممکن است که بگیم دلالت نداره.
همه روایات که علیه زور دوباره شده جمیل در بیده همین ساکت رو راکت باشید همون بکنید نهر اتفاق
بالاخره این روایات، بالاخره این روایات مفادش اینه. حالا ببینیم که ازش چی در میاد. شما اجازه بفرمایید، نمیخوام من تا آخرم قبول کنم این حرف. حالا حضر اوغلایی نقلی بگویید، بالاخره فرمودن ببینید حاج آقا، روایات زیاده، یکی دوتا نیست، یه روایت نیست. تا اینجا 16 تا روایت ما آوردیم، و در بین این روایات هم روایات معتبر و سند 7-8 تا هست، و غیر معتبر و سند هم همش که مجهول نیست که. حالا ببینیم دستمون بسته میشه یا نه. حالا اجازه بدید شما، دیروز من عرض کردم خدمتتون خیلی زورش میادم که هنچی مطلبی رو که به طور کلی که اگر انسانی مثل زید ابن علی ابن حسین یا در مسیری که زید بود قیام بکند برای اینکه اقامه حق و عدل بکنه، اینم ممنوع باشه، این خیلی بعید به نظر میاد. حالا فعلا اینطور گفتن، فانهم لیسوا علی شیء ولا الی شیء. و علم اینجا یه قسمتی بود که دو خطی بود که چیز جدید توش نبود، اینجا چهار تا نقطه گذاشته شده که دلالت بر اون حذف میکنه. و علم انه لا تقوم اصابتون، اینم به این شبهه‌ای که تو ذهن شما شاید اشاره کرده حضرت، و علم انه لا تقوم اصابتون، گروهی قیام نمی کند که تدفع زیمن، زیم و ظلمی را جلوگیری کند، او تو عز و دینن، یا به دین بخواد عزت بده، هیچ اصابه قیام نمی کنه مگه اینکه نمی رسه، الا سرعت همال بلیه، سرعت همال منیجت و بلیه، مگر اینکه مرگ و گرفتاری اونها رو به زمین میزند، موفق نمیشن. حتی تقوم اصابتون، تا اینکه قیامت قیام کنن اصابه و گروهی که آدمای درستی هن، شهدو بدرن مع رسول الله صلی الله علیه، یعنی چه آدمایی که جز خدا هیچی توجه ندارن، شهدو بدرن مع رسول الله صلی الله علیه و آله، اون وقت آدمایی هستن که لا یتوارا قتیلهم، کشته هاشون دفع نمیشه، ولا یرفع سریعهم، اونهایی که زمین خوردند و ناراحتی پیدا کردن برداشته نمیشن از زمین، ولا یداوا جریحهم، تا این گروه نیان کار حل نمیشه. قل تو من ها من هم، این گروه کیا هستن؟ قال الملائکه، یعنی باید یه آدم های اینطوری بیان که ملائکه ای که مثل اونهایی که در بعد با پیامبر حضور بار بودن. خب این روایت با این زیلش که هیچ کاری به ثمر نمیرسه مگر اینکه اینطور افراد بیان، ممکن است بگیم که اختصاص به کسانی که در زمان معصوم علیه السلام باشن ندارن و همیشه همینطور است مگر اینکه یه چنین گروهی بیاد. خیلی و اون وقت قهرن بگیم که پس جلوگیری میکند از قیام کردن یا تبعیت از قیام غیر کسانی که با حضرت مهدی سلام الله علیه هستن. این بس این روایات که 16 تا روایت، یه روایت دیگر هم هست آخرشون دلالت نداره نمی کنیم. این روایات زیادی که بالاخره توی این روایات، روایتی که سندش معتبر باشه متعدده، دلالت هم داشته باشه خیلی زیاده، و طبعا ممکن است بگیم که این با اون روایاتی که گذشت معارض داره. حالا آیا به خاطر تعارض وقتی سند هر دو هم معتبر بود اون روایات متعددی رو که روایات فضل بن شازان بود، دو تا مورد از اونجا بود و بعض وجوه دیگر هم که ذکر کردیم که یکیش هم روایت آخر خطبه شقشقی هست همین سلام الله علیه بود و روایات دیگری که جلوتر داشتیم، اینو با هم تعارض بودن تساقط میکنن یا نه. اینجا یه حرفی ممکنه زده بشه که جلو این تعارض گرفته بشه، یعنی بگیم به عبارت دیگر درست است که ظاهر این روایات با اطلاق اونها معارضه، اینا دلالتش بل اطلاقه، یعنی بل خصوص متعرض قیام زمان غیبت نشده که، بلکه از همون زمانی که در زمان ائمه علیهم السلام هم خروج و حرکت و قیامی بوده، حضرت ائمه علیهم السلام نه فرمودن از تبعیت از اون قیام ها و بی ارزش بودن اونها تا اینکه خروج سفیانی بشه و علامت قیام قائم علیه السلام تحقق پیدا بکنه. قهرن چون از اون زمان گفته هم قیام ها هر قیامی که باشه از زمان امام علیه السلام تا زمان قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف همه رو میگیره به اطلاقه و هر نوع قیامی رو هم میگیره، چه قیامی که مثل زید ابن علی ابن الحسین داشت و چه قیامی رو که مثل زید ابن موسی ابن جعفر یا محمد ابن عبدالله ابن حسن یا دیگران داشتن. وقت پس به اطلاقه یا عمومه اقتضا می کند که قیامی که قبل قیام القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه که غیر قیام خود این بزرگوار است ممدوح نیست و از این جهت و اون روایات با اطلاق اون روایات تعارض میکنه. منتها ممکن است اینجا گفته بشه که ولو اینکه این اطلاق چه بسا از برخی از این روایات، این برخی هم که میگم برای اینکه خب بعضیش مثل همین روایاتی که خوندیم راجع به این خرج احد من اهل بیت که ما باش بیایم، راجع به کسانی که از خود اهل بیت قیام میکنن بود و گفتیم ممکن است اطلاق نداشته باشه، ولی مثل همون روایتی که اول داشتیم که الزم بیتک و تا سفیانی خارج نشه خروج نکن اونو عموم داشت. این هفت روایتی که سندش معتبر است و چه بسا عموم هم داشته باشه این روایات رو داریم، اما وقتی در مقابل این روایات و جزء روایاتی که از ائمه علیهم السلام صادر شده و به اصطلاح سندش هم معتبره روایت عیسی ابن قاسم هم داریم. خب روایت عیسی ابن قاسم حضرت سلام الله علیه اول فرمودن مراقب خودتون باشید، به اون اندازه که برای گوسفنداتون به فکر هستید که یه چوپان خوب داشتید یه بهتر از او پیدا کردید میارید و اون چوپان اولو بیرون میکنید، اختارو لانفسکم، به نفع فکر خودتون هم باشید. اینطور نباشد که هر کس که ادعای ولایتی کرد و قیامی کرد اینها شما او رو ولی خودتون بدونید، بلکه باید یک کسی باشد که درست درمون باشه. اون وقت فرمود ولا تقولو خرج زید، نگید که خب اگه شما این حرف رو میزنید که هیچ کس نباید قیام بکند و ما هم نباید به هیچ قیامی توجه کنیم، زید ابن علی ابن حسین هم قیام کرده او هم نباید کسی دنبالش بره، یعنی با اینکه شما قیام زید رو قبول دارید، این ولا تقول و خرج زید اگر اینطور باشد که زید ابن علی ابن حسین رو هم حضرت رضا که از صادق که ازش نقل شده اون روایت اگر بخواد قیام زید ابن علی ابن حسین رو نفی بکنه خب خوب میشه، چون اونا میگن زید هم همینطوره، زید هم بی خود قیام کرده، ولی چون در ذهن روات این بوده است که ائمه علیهم السلام قیام زید ابن علی ابن حسین رو قیام غیر مشروع نمیدونستن، ولو اینکه با توجه به روایات دیگر امام صادق فرمودن که عم من آمد پیش من، یا روایات دیگری بود که آمد از مصطفی جواز ایران بود آمد پیش حضرت صادق سلام الله علیه و حضرت صادق بهش فرمود در رابطه با قیامش فرمود که اگر میخوای که تو مصلوب به کناسه کوفه باشی میخوای قیام بکنی بکن. ولی بعدش هم فرمود هر کس که ایشون قیام کرد صداشو شنید از جمعش پیدوی نکند و دنبال نکند ممکنه به عذاب مبتلا بشه. یعنی اصل قیام ایشون مطلوب بوده و نامرغوب نبوده. چون این طور بوده قطعا جا دارد که وقتی امام میفرماید که مراقب خودتون باشید و دنبال هر کسی که حرف میزنه راه نیفتید، ممکنه کسی بگه آقا پس چرا شما در مورد زید ابن علی ابن الحسین این حرف رو میزنید؟ چرا زید ابن علی ابن الحسین رو قبول دارید قیامش رو؟ ولا تقولو خرج زید، نگوید زید هم خروج کرده و زید هم معصوم نبوده. و اینطور نیست که شما بگید چون زید معصوم نبوده و خروج کرده قیامش نامطلوبه. خود زید رو قبول دارید، حتی در مورد زید خودتون فرمودید که این از کسانی است که مصداق و جاهد و فی الله حق جهاده است، آدم شایسته‌ای بوده. پس چرا شما او رو قبول دارید؟ شما که میگید که اختارو لانفسکم، حواستون جمع بشه دنبال هر کسی راه نیفتید، پس چرا زید ابن علی ابن حسین قبول کرد؟ حضرت میفهمان که فانه کان فقیهن عالمن صدوقن و کان یدعو الی رضا من آل محمد ولو وفقه ولو زفره لوفا به ما عرض میکنم که عهد اون چیزی قولی که داد. اون عالم بود، فقیه بود، مسئله میدونست و دعوت نکرد به خودش که بخواد خودش بیاد ولی یه امر مردم بشه، بلکه گفت که من این کار رو میکنم تا نتیجه رو واگذار به اون شخص مرضیه الی رضا، نه این که راضی است از آل پیامبر، الی رضا یعنی اون شخص مرضیه از آل پیامبر که من ائمه معصومینه. گفته بود اگر که من موفق بشم این حکومت رو تحویل امام معصوم میدم و اگرم موفق میشد لو زفره عمل میکرد به اون چه که گفته. بنابراین این قیام زید عیب نداره، نه چون زیده، چون راست میگفت مسئله شرعی رو حکم الهی میدونست و راستی میخواست حکم الهی رو عمل کنه و اگرم موفق میشد حکومت رو تحویل امام معصوم علیه السلام میداد. این طور آدم از این جهت قیام زید ابن داره. و وقتی این طور شد، همونطوری که اونجا هم عرض کردم که اون طایفه اولای از روایات که یکی روایت عیس ابن عاصم بود با دو سند و یکم روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده بود که مرسل سند نداشت، اون ازش استفاده میشد که خلاصه اگر نظر از قیامی که میشه شخص حکم الهی رو بدونه و واقعا بخواد اون چه حکم الله هست عمل کنه، نه خودش رو به میون بیارد و دعوت به نفس بکنه، اگر این طور قیامی باشه مطلوب. اما ملاحظه میکنید مخصوصا من این جهت رو عنایت دارم روش که حضرت فرمود مراقب باشید به خودتون، دنبال هر کسی راه نیفتید و به اندازه ای که برای گوسفنداتون حساب باز میکنید بر خودتون حساب باز بکنید. راه نیفتید دنبال هر کسی. وقت ولا تقولو، نگید که شما اگر میگید که دنبال هر کس راه نیفتید پس چرا قیام زید ابن علی ابن الحسین رو مشروع میدونید و میگید و فرمودید که دنبالش هم راه بیفتید خیلی خوبه. برای اینکه اون عیب نداره، چون او قیام الهی میکرده و میخواسته است ولایت امر را به امام معصوم بسپاره و اگرم موفق میشد در قیامش واقعا حکومت رو به دست ولی معصوم میسپرد. از این جهت صرف استثناء نیست، اونجا عرض کردم وقتی میخوندیم روایت رو که صرف استثناء نیست که فرموده باشد که همه قیام ها نامطلوبه مگر قیام زید، چه میدونیم چرا تعبده. اینطور نیست، تعبدی است که سرش رو استثناء است که سرش رو هم امام ذکر کرده. زید که میگیم عیب نداره برای اینکه او اصلا دنیا براش مطرح نبود، او میخواست حکم خدا رو پیاده کند، کان عالمن و کان فقیهن، حکم الهی رو میدونست و کان صدوقن، راستم میگفت کلک نمیخواست بزند که فقط صورت سازی بکنه، راستی میخواست به اون کسی که پسندیده است از آل پیامبر که باید ولی امر باشه حکومت دست او بده، جان خودش رو جلو انداخته که بلکه این کار بشه که اگر موفق میشد حکومت رو به دست ما معصوم میاد. یعنی به این جهت قیام زید مطلوب است. پس از روایت صحیحه ایس استفاده میشد که امام صادق میخوان بفرمایند که هر قیامی که انجام بشه و در مقابل طاغوتی یا غیر طاغوتی، معمولا در مقابل طاغوته، در مقابل طاغوتی اگر کسی قیام کرد و حکومتی خواست تشکیل بده، دو جوره. یه وقت از هوای نفس و خود مطرحه، این ارزشی نداره. اما یه وقت مثل زیده، حکم خدا رو میدونه. این حالا ببینیم در آینده چیکار میکنیم. بعید نیست از خود هم روایت استفاده کنیم، چون کسی میخواد قیام بکنه باید عالم به حکم الله باشه. فانه کان عالما، او مثلا میدونست و کان صدوقا، این هر خیلی ارزش هست. ببینید هم حکم خدا رو میدونست، نمیخواست هوای نفس را خود را جا بیاندازه و نمیخواست فقط به زبان بگد و کلک بزنه به مردم، پدر مردم رو با این دروغش در بیاره. و اگر ظفر پیدا میکرد لوفا به ما دعاکم الی، وفا میکرد به اون که شما رو دعوت کرده بود، یعنی حکومت تحویل ولی امر معصوم میداد، الی رضای از آل پیامبر تحویل او میداد. از این جهت قیام او ابن نداره. اما قیام های دیگه همه التماس داست. چرا؟ برای اینکه اینطور نیستن، یا حکم الله نمیدونن یا دروغ میگن. روایت دیگری هم اشاره کردم، ان شاء الله وقتم نیست زیاد من حرف بزنم، که هم محمد ابن عبدالله ابن حسن قیام کرده و عده از معتزله هم دورش رو گرفته بودن و اومدن خدمت حضرت صادق. روایت صحیح است، در وسائل ذکر کافی هم داره، که حضرت رو دعوت کنن شما بیا جمع دنبال ما، جمع ما برای اینکه خودت افرادی داری و جمعمون زیادتر بشه. حضرت در اونجا فرمودن شما اگر که مسلط بشید حکم الله میدونید که چیه بهش عمل کنید. چند تا حکم پرسید، گفتن نه. و چی میگین مزخرف؟ یعنی فقیه و عالمی که بخواد حکم الله را عمل بکنید شما نیستید. این روایت هم خیلی به خوبی دلالت داره. نه ببینید، چیزی نیست که من خودم از جیب خودم روش بذارم. زید را تعبدن استثنا نکرده، بلکه به استدلال این که فإنه کان عالمن و کان صدوقن و کان یدعو الی الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و لو ظفر لوفا بما دعاکم الی، این حرفا رو زده. یعنی این طور قیام مطلوبیت داره. غیر از این، اینجا همینجا در همین روایت بود که ایاک و الخوارج منا فإنهم، ببینید فإنهم لیسوا علی شیء ولا الی شیء، روی مطلب درست نیستن، به سمت مطلب درست هم حرکت نمی کنن. اینا میخوان خودشون رو عنوان بکنن، یعنی خدا در اگر این طور شد. خود این روایات هم همینطور بود، اون روایات دیگری هم که از عرض کلم کلینی نقل کردیم از عمر بن حنزله، از اون همینطور بود. بنابراین به نظر میرسد که با این ترتیب این روایت عیسی بن قاسم دلالت بر این جهت داره و اینطور نیست که این روایات بتونه جلو به اون اطلاق روایات رو بگیره، بلکه اینها حمل بر همون قالب میشه به قرینه روایت عیسی بن قاسم، که اگر قیامی برای دنیا باشد و این حرفا ارزش نداره، والا به حکم روایت عیسی بن قاسم ارزش داره، بهش جلو به اون اطلاقات سابق هم گرفته نمیشه. حالا اینم عرض کنم که طایفه دوم که به اینجا منتهی شد، طایفه سوم ان شاء الله بعد میخونیم، اونم چیز تازه‌ای نداره که جلوی ما رو ببنده. ان شاء الله علی محمد و آل محمد. فردا هم ظاهرا تعطیل بحثا، فردا بله شاد از امام سجاد بحث به مرد هستن.
امروز هستن روایات میگن بهانه میگن دست یه سری افراد
وقتی بود وقتی میگن چه یاکم و الخوارج منها
رو شهاده خبه تحتیل شهاده دامستن چون